اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان به خیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم با آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
با اعلام ساعت 7 صبح با وقت ایران افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت سید محمد سعید حکیم را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی در گذشت آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: در گذشت عالم محقق مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد سعید حکیم رحمت الله علیه را به حوزه عظیم الشأن نجف و مراجع تقلید و علمای بزرگوار آن و به بیت رفیع طباطبایی حکیم، مخصوصاً فرزندان و بازماندگان ایشان، تسلیت عرض می کنم. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: ایشان از مراجع تقلید و دارای آثار با ارزش در فقه و اصول بودند و فقدان ایشان ضایعه علمی برای آن حوزه مبارک محسوب می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با ملت بزرگ ایران، با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران امنیت همسایگان را امنیت خود می‌داند، خاطر نشان کرد. تا کنون بیش از 50 نشست و تماس با سران کشورهای مختلف داشته و در این گفتگوها بر تعامل با کشورها تاکید کرده است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلویزیونی با تحولات اخیر در افغانستان اشاره کرد و گفت راهکار افغانستان استقرار دولت با رأی مردم و حاکم شدن اراده مردم در این کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که ایران همواره به دنبال صلح، آرامش، حاکمیت اراده و خواست مردم افغانستان بوده افزود، دولت برآمده از رأی مردم در این کشور می تواند با ایران رابطه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مردم افغانستان در طول سالیان گذشته آسیب زیادی دیدند، خاطر نشان کرد مسئله افغانستان نشان داد که حضور آمریکایی ها نه تنها در هیچ کجا امنیت ساز نیست، بلکه مخل امنیت است. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان بار دیگر تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شد. ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان، روز شنبه در سخنان اعلام کرد این گروه در صدد تشکیل دولت فراگیر از تمامی اقشار جامعه افغانستان است. رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان افزود، طالبان به ملت افغانستان اطمینان می‌دهد که برای بهبود اوضاع معیشتی آنها تلاش کنند و دولت فراگیر در برابر همه مسئول خواهد بود و امنیت را در این کشور برقرار خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر توسعه اقتصادی افغانستان را ضروری دانست و تاکید کرد گروه طالبان در این زمینه همه تلاش‌های خود را به کار می‌گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان شنبه شب تلفنی درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این تماس تلفنی پیرو رایزنی‌های چند روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتایان روسی و چینی توافق شد اجلاس همسایگان افغانستان در سطح نماینده‌های ویژه و همچنین وزرای خارجه طی چند روز آینده به صورت مجازی برگزار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین درباره اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. در تبادل نظر وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به عنوان اولویت مهم، ارسال کمک‌های انسانی به صورت بدون وقفه و تلاش برای باز بودن گذرگاه‌های مرزی تأکید شد. طرفین همچنین تأکید کردند آمریکا مسئول وضعیت کنونی افغانستان است و نقشی که طی دو دهه گذشته در قبال مردم افغانستان داشته غیر سازنده بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تشکیل دولت مردمی و فراگیر را در افغانستان خواستار شد. وانگ ونبین در سخنانی گفت دولت چین تحولات افغانستان را با دقت دنبال می کند و دولتی که در این کشور تشکیل می شود باید خواسته های افغان ها و انتظارات جامعه جهانی را برآورده سازد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد تمامی طرف ها در افغانستان بتوانند اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند تا انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام شود. سخنگوی گروه طالبان به آمریکا در خصوص ادامه دخالت ها در افغانستان هشدار داد. سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با فاکس نیوز به آمریکا هشدار داد این کشور نباید به فکر مداخله جویی و تلاش برای تغییر فرهنگ افغانستان باشد. سهیل شاهین خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را فصل جدیدی در تاریخ این کشور دانست و افزود آمریکا به جای توطئه‌های ضد افغان‌ها باید به فکر همکاری سازنده باشد. سخنگوی گروه طالبان همچنین در بخش دیگر مصاحبه‌اش خاطر نشان کرد جامعه بین‌الملل نباید از بابت رعایت حقوق زنان در دولت جدید افغانستان نگران باشد، زیرا کار و تحصیل آنها مشروط بر رعایت حجاب است. رسانه‌های لبنانی شنبه شب از درگذشت شیخ عبدالامیر قبلان رئیس مجلس اعلی اسلامی شیعیان لبنان خبر داد. رسانه‌های لبنانی اعلان کردند شیخ قبلان پس از تحمل یک دوره بیماری شب گذشته در سن 85 سالگی دار فانی را وداع گفته است. شیخ عبدالامیر قبلان در سال 1936 میلادی در منطقه‌ای در جنوب لبنان متولد شد. پدرش محمد علی قبلان و جدش موسی قبلان از علمای برجسته منطقه بودند. شیخ عبدالامیر قبلان در نجف اشرف تحصیلات حوزوی خود را کامل کرد و به درجه اجتهاد رسید. او شاگرد استادان و علمای بزرگ چون آیات عظام خویی و سید اسماعیل صدر بود. شیخ قبلان یکی از حامیان جدی جریان مقاومت در لبنان و نیز از مخالفان عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی بود. یک منبع امنیتی عراق از هدف قرار گرفتن یک کاروان متعلق به نظامیان آمریکایی در این کشور خبر داد. این منبع امنیتی گفت یک بسته انفجاری در مسیر کاروان حامل تجهیزات لوجستیک آمریکا در سرحدات ولایت الدیوانیه واقع در جنوب عراق منفجر شده است. وی تاکید کرد این کاروان متشکل از لاری‌های حامل تجهیزات لوجستیک آمریکا بوده که آسیب انسانی به آن وارد نشده است. ساعتی پس از این حمله یک کاروان آمریکایی دیگر نیز در ولایت بابل واقع در مرکز عراق هدف قرار گرفت. گروه موسوم به اصحاب الکهف مسئولیت حمله در الدیوانیه را به عهده گرفت ولی جزئیات بیشتری درباره حمله دوم مخابره نشده است. منابع عراقی در روزهای گذشته نیز از حمله به چند کاروان آمریکا در بخش‌های مختلفی از خاک عراق خبر داده بودند. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که از امروز ارسال بالون‌های آتش‌سا از غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین را از سر خواهد گرفت. شبکه اسرائیلی کان گزارش داد حماس رسما تهدید کرده که اقدامات و فعالیت‌های ضد صهیونیستی در مرز غزه را از سر خواهد گرفت. روزنامه یدیوت آهارونوت هم نوشت حماس با محمد العمادی سفیر و میانجی قطر در فلسطین پیام داده که فعالیت‌های مردمی تا لغو کامل محاصره غزه ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش روزنامه یدیوت آهارونوت، حماس و سفیر قطر گفته هرگز مداخله اسرائیل در تعیین اسامی کسانی را که قرار است از کمک مالی قطر منتفع شوند قبول نخواهد کرد و نمی‌پذیرد که شاباک در اینکه چه کسی از این کمک‌ها استفاده کند یا نه تعیین تکلیف کند. این رسانه صهیونیستی با نقل از منابع محلی نوشت که واحدهای مقاومت مردمی ارسال بالون‌های آتش‌زا و خشم شبانه را از سر خواهند گرفت. در همین ارتباط رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که نفتالی بنت صدر اعظم رژیم اشغالگر قدس هفته آینده راهی مصر خواهد شد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور درباره از سرگیری گفتگوهای این رژیم با تشکیلات خودگردان فلسطین رایزنی خواهد کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 14 سنباله سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۱۶۴ سال پیش در چنین روزی، 5 سپتامبر سال 1857 میلادی، آگوست کونت، نویسنده، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ فرانسوی درگذشت. آگوست ماری فرانسوا کونت، معروف به آگوست کونت، در 19 جنوری سال 1798 میلادی در فرانسه به دنیا آمد و در 18 سالگی در ریاضیات با استادی رسید و به تدریس و تحقیق پرداخت. تحقیقات آگوست کونت در 28 سالگی وی چنان عمیق و قابل توجه بود که عده‌ای از دانشمندان بزرگ در مجلس درس او حاضر می شدند. کونت در ابتدا می کوشید نشان دهد فلسفه در علوم دیگر تحلیل رفته است، اما بعدها به نظام علمی فلسفی خود نام تازه‌ای داد و آن فلسفه اثباتی یا تحققی بود. فلسفه تحققی آگوست کونت مبتنی بر مشاهده و تفکر است. او اعلام داشت که تنها از طریق مشاهده و تفکر است که ما می توانیم به حقیقت نزدیک گردیم. به نظر کند، از لحاظ تاریخی، ساختمان علوم مثبت بر پایه ریاضیات شروع می شود و رفته رفته به صورت علوم پیچیده تر و کامل تر تکامل می یابد تا سرانجام به علم جامعه شناسی که نقطه اوج و کمال است می رسد. در این سیر تکاملی، هر علمی بر پایه علم پیشین استوار است و جامعه شناسی که واپسین آنهاست، نتیجه همه دانش های برهم انباشته آدمی در طول تاریخ است. بر اثر تحقیقات وسیع آگوست کند در جامعه شناسی، وی را واضع این علم می دانند، چرا که او نخستین کسی است که جامعه شناسی را به صورت یک علم منظم با مسائل و قوانین خاص و روش خاص آن درآورده است. کتاب دوره فلسفه اثباتی در 6 جلد مهمترین اثر کنت می باشد. آگوست کنت سرانجام در 5 سپتامبر سال 1857 میلادی در 59 سالگی درگذشت.
چهل سال پیش در چنین روزی 14 سنبله سال 1360 هجری شمسی،
آیت الله علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران بر اثر انفجار یک بمب توسط عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. شهید قدوسی در دوران تحصیل از محضر درس اساتید بزرگی چون آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله علیه کسب فیض کرد و به درجه اجتهاد نائل آمد. شهید قدوسی در امور دینی شرکت فعال داشت و تأسیس مدرسه علمیه حقانی نمونه ای از فعالیت های اوست. وی از سال 1341 هجری شمسی با مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت و به همین دلیل مدتی را در زندان به سر برد. آیت الله قدوسی آخرین سالهای زندگی خیش را وقف تثبیت نهاد نوپای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرد و در این راستا با حکم امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دادستانی کل انقلاب را به عهده گرفت و سرانجام به دست منافقین وابسته به بیگانگان به شهادت رسید.
۲۸ سال پیش در چنین روزی 5 سپتامبر سال 1993 میلادی،
شگفت‌انگیزترین مسجد جهان با نام دارالبیضا در مراکش گشایش یافت. این مسجد پس از کعبه و مسجد النبی بیشترین وسعت را دارد و در شهر کازابلانکا واقع است. معمار این مسجد مهندسی فرانسوی است که این بنای زیبا را با آمیزه ای از فناوری عالی و هنر اسلامی ساخته است. مناره های این مسجد با سبک هنر اسلامی ساخته شده است. این مسجد 2 وضوخانه، 1 کتابخانه پیشرفته و مجهز و 1 حوزه علمیه دارد. گفتنی است که سقف این مسجد متحرک است و شبستان و صحنه آن نیز هزاران نمازگزار را در خود جای می دهد.
۲۴ سال پیش در چنین روزی 5 سپتامبر سال 1997 میلادی،
مادر ترزا بانوی خدمتگزار بشریت در 87 سالگی درگذشت. آگنس گوگ بجازین معروف به مادر ترزا در سال 1910 میلادی در یوگسلاوی به دنیا آمد و در کودکی به سومه پیوست و در 18 سالگی به همراه یک گروه مذهبی به هند اعزام شد. مادر ترزا با تایید و حمایت مهاتما گاندی رهبر هند و جواهرلال نهرو نخست وزیر این کشور، مؤسسه خیریه‌ای به نام بنیاد خیریه مبلغین در کلکته تأسیس کرد و با دریافت کمک‌های مردمی امدادهای خود را در سراسر هند وسعت داد. از آغاز دهه 1970 مادر ترزا فعالیت خود را در پهنه جهان گسترش داد. در هر مصیبت بزرگی از قحطی در افریقا گرفته تا زلزله در ارمنستان و فاجعه چرنوبیل در شوروی، او و گروه‌های زیر نظرش از نخستین امدادرسانان بودند که در محل حاضر می‌شدند. از همین رو در سال 1979 میلادی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
و سرانجام 21 سال پیش در چنین روزی 14 سنبله سال 1379 هجری شمسی، دانشمند معاصر دکتر سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی درگذشت. دکتر سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی از نوادگان میرزای بزرگ شیرازی در سال 1307 هجری شمسی در نجف اشرف به دنیا آمد و پس از آن که دروس حوزوی را در نجف و سپس تهران پشت سر گذاشت، در 23 سالگی به دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران راه یافت و پس از اخذ لیسانس جهت گذراندن دوره‌های فوق لیسانس و دکتری راهی دانشگاه قاهره گردید. دکتر شیرازی در طول اقامت 10 ساله خود در مصر و اخذ مدرک دکترای زبان و ادبیات عرب و مدت 5 سال در دانشگاه الازهر با تدریس زبان و ادبیات فارسی اشتغال داشت و سپس برای گذراندن دوره تخصصی زبانهای سامی وارد دانشگاه کمبریج انگلستان شد و در طول حیات علمیش با مدت 21 سال سردبیر نشریه علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات بود و با تألیف و ترجمه بیش از 25 اثر و نگارش حدود 20 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی توفیق یافت. از جمله آثار استاد شیرازی میتوان به ترجمه کتاب الادب المقارن با نام ادبیات تطبیقی، فرهنگ اصطلاحات روز و فرهنگ چند زبانی مجمع اللغات اشاره کرد. این استاد فرزانه سرانجام پس از عمری تلاش خستگی ناپذیر در 14 سنبله سال 1379 در سن 72 سالگی بر اثر عارضه قلبی چشم از جهان فرو بست. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سروران دوست داشتنی و عزیز ما، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. ارجمندان، شستشوی بدن در اسلام از اهمیت زیادی برخوردار هست و توجه به پاره‌ای مسائل که همراه نظافت و شستشوی بدن هست مانند وضو و غسل میتواند بیانگر این اهمیت باشد. استحمام جزء برنامه منظم زندگی پیشوایان دین بود. پیامبر اعظم حمام خصوصی داشت و کسی در حمام به او کمک میکرد. همچنین قبل از حمام رفتن چیزی میل می کرد و هنگام بیرون آمدن سر خود را می بست و ایمنی از سردرد را از خواص آن برمی شمرد. حجت الاسلام و المسلمین اکبری.
در روایت داریم که حضرت فرمودن درد 3 چیز است و درمان 3 چیز. درد خون است و مره است و بلغم، و درمان دم یا خون حجامت، و درمان مره المش، و درمان البلغم الحمام. درمان بلغم حمامه، یعنی حمام یکی از درمانهای سگانه به عنوانی که 1/3 همه بیماری ها رو شامل بشه در روایات ما بیان شده. زمان نگاهمون رو نسبت به حمام باید نگاه دوگانه کنیم، یعنی هم نگاه این که برای نظافت و هم حمام به عنوان یک درمان در اسلام بهش نگاه شده. از اونجایی که از اسم حمام پیداست، حمام از حمه گرفته شده، یعنی داغخانه. حمام باید داغ باشه و این داغ بودنش اثر اینو داره که بلغم رو از بدن میبره.